بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد در بحث فقه و سیاست به چند دلیل به طور خاص تمسک شده که یکی دو دلیلش رو عرض کردیم و مقبوله عمر ابن حنظله رو هم بهش اشاره کردیم و بعضی از نکاتی که قبلا هم عرض نشده بود به هر حال بیان شد که حالا باز رجوع مجدد در بیان شرایط بر حال حیطه حاکمیت حاکم و شرایط حاکم بر حال میشه که در مخصوصا این مقبوله به هر دو جهتش خلاصه پرداخته شده، هم شرایط حاکم رو بیان میفرماید و هم با اون استدلالی که شد حیطه حاکمیت حاکم در اولش بیان میشه که بله. عدله دیگر یکی ال من حالا رجوع مجدد میکنم با این سوالی که کردید، انشالله حالا یا به حال جاش رو عرض میکنی یا به همون توثیق عام به حال ما بعد عمل میکنی. البته بیاناتی هم به توثیق عمر ابن حنظله گفته شده، باز اون هم به نوعی گفته شده که ارتباط توثیقش نمی کنه، یه روایتی رو خودش نقل می کنه از امام صادق علیه السلام که ایشون رو به هر حال توثیق می کنه، که این رو میگن دلالت بر توثیق خودش نداره چون خودش داره نقل می کنه. خب مرحوم آقای خویی یه نظر خاصی دارن در بحث رجالی که نظر اصحاب اجماع رو نسبت به افراد که نقل میکنن ایشون بهش اعتنایی ندارن و همینطور نقل بزرگانی که به هر حال در کتابشون میارن و تنقیصی هم نسبت به راوی ندارن، مثل مرحوم صدوق و این بزرگواران رو به هر حال ایشون علامت وثوق نمیدانن. اما ما عرض کردیم که ما قرائنی داریم، خود این اتکای مرحوم صدوق یا مرحوم مفید و این بزرگان از قدما به خبر کسی و عدم تنقیص نسبت به خبرش یک توثیق عام میشه و این توثیق عام به نظر میسه که معتبره. یعنی اینطور نیست که ما زمان قدما رو مانند زمان خودمون بدانیم. دقتی که به هر حال قدما داشتن در نقل حدیث و اینها که به نوعی به هر کسی اعتماد نمی کردن، خود این دقت یک علامتی است برای اینکه یک اتکایی به هر حال هستش. بله، اون نظر خاصه که ایشون این توصیقات عام رو قبول ندارن. و نکته دیگری هم که حالا در جای دیگه باید بهش توجه کرد که بعضی ها طبق این نظر یک سخنانی در بعضی از متون دادن و اون این که اگر متنی موافق با متون دیگره بر حال کتاب و سنت باشه، اگرچه سند نداشته باشه، ما به اون متن تکیه میکنیم، به گونه ای که البته در کتب معتبره آمده باشه. این یک مبناست که این آقایون این نکته رو، این مسئله رو به هر حال نمیپذیرند. بعضی از حتی فقها فقط به سند تکیه نمی کنن، به وثوق متن توجه دارن. حضرت امام فی الجمله این رو دارن. مرحوم آیت الله عظمه بهجت هم یک چنین سبکی داشتن. حالا دیگران رو ما خبر نداریم، اما عده‌ای مثل مرحوم آقای خویی و بعضی شاگردان ایشون به مسئله سند خیلی اهمیت میدن. به هر حال حالا چه در باب احکام و چه در باب غیر احکام، مرحوم بهجت میفرمودن که ابو حنیفه به هر حال کتاب نداشته، دو تا شاگردش نظراتش رو نقل میکردن، اونها به عنوان نظرات ابو حنیفه میپذیرفتن. اون وقت ما از کلام مرحوم کاشف الغطا نقل میکردن که از فقهای برجسته ایشون هستن، ما منطق امام صادق علیه السلام رو درک نکنیم با این روایات متعددی که در کتب معتبره هست، ولو اینکه بعضیاش سند هم نداره یا سند به طور خاص معتبر نداره. لذا حالا این رو میگن شم الفقهه، همونطور که اقل در بحث سیاسی گفته میشه شم السیاسه، این هم به این صورت. حالا غرض ما اینه به هر حال یک روشی است که به نوعی عقلا به آن اعتماد میکنند و اون که از مجموعه حال و هوای گوینده یک منطقی رو استفاده بکنه و از سخنش و حال و هواش، خب اینو میتونه به اون نسبت بده. اگر با قرائن گوناگون اون منطق گوینده رو شخص درک بکنه، میتونه به اون نسبت بده. این حالا به نوعی میشه گفت روش عقلا است. وقتی که یک امر به روش عقلا به هر حال مستند بشه و شارع مقدس هم جلوش رو نگرفته باشه، این به هر حال جنبه علمی پیدا میکنه. خب نیا کنین، در مرحله اول اون طریق رو در نظر می گرفتن، اما حالا اگر در جایی طریق نبود اما اجمالاً در کتب معتبره آمده و تضعیف هم نشده با این شرایط، راویش تضعیف نشده و متن هم منطبق با کلیات دیگری است که در شریعت هست. مقصود اینه نه فقط اون استنباط شخصی باشه، با این قرائنی که در روایات دیگر هست این یک نوع اطمینان میاره که این کلیت به شرع مقدس نسبت داره. اگر یک نوع از اون بقیه استیاد میشه که برای نظر متنی قابل استخراج هست، بله دیگه نوع مطلبش به اون مطالب کلیش میخوره. اگر به هر حال قرائن دیگری داشته باشیم و محظوری نشه باشه، بله. خب باید دلیل بیاره که آیا این با اون منطق میخوره نه. خب نگم صرف ادبیات که نیست، باید یه پشتوان دلالتی باشه، استدلالی توش باشه. به هر حال اگر یک جزئی از جزئیات اون کلی حساب بشه، یک جزئی از اون جزئیات حساب بشه، برحال منطقش رو فهمیدیم، این جزئی جزئی اون منطقه، ولی یه وقت که با دلیل اثبات بشه که این به اون نمیخوره، اگر با دلیل اثبات بشه که به اون نمیخوره که بله، اما دلیلی نداریم این جزئی اون کلیه، اینجا چه اشکالی داری که به اون نسبت بدی؟ خب از نظر متنی به هر حال اگر ما شواهدی داشته باشیم از کلام گوینده که به نوعی با این به هر حال منطبقه، نه اینکه همه جزئیاتش منطبق باشه، خب ما میگیم که این از غیر امام قابلیت نداره صادر بشه. اون که فقیه اینو بیان میکنه دیگه، مرحوم علامه طباطبایی میگه که اصلا این ذیل دعای علفه نمیشه از غیر امام باشه. خب اینم بعد ما در نظر بگیم که
مثلا از اون سباق بالا تو مرتبه به بالا دست میاد، صد تا فقید مثلا معنوس بالا در مقابل ایشون معتقدن که این نمیتونه. امام صادق
آخه بحث فقاهت نیست اینجا، بله دیگه منطق رو باید کسی که با این منطق آشناست. مثل حدیث عنوان بصری، حدیث عنوان بصری رو اون شخص بزرگوار میگه بزنش کنار. خب ما کلیت حدیث رو که نگاه بکنیم میبینیم با برحال مطالب متقن و مسلم دیگر قرآن و سنت منطبقه. خب اینو باید چی بزنیمش کنار؟ بله به طور خاص بگیم امام صادق علیه السلام فرموده این، حالا مثل سایر چیزها شاید اینطوری نشه، اما اینکه به صرف اینکه سند نداره این رو بذاریمش کنار، این اصلا دلیل نمیشه.
بله
به هر حال اگر در یک کتاب معتبری این آورده شده باشه، به لحاظ همین آمدنش در کتاب معتبر و عدم خلاصه تضادش با متون دیگر و علاوه بر این توافقش با متون دیگر، این به نظر میرسه که اشکالی در اسناد نداره. یعنی این هم از همون قرائن عامه میشه که اگه ما فقط به قرائن خاصه تکیه بکنیم، به حال گاهی سندم معتبره اما متن خیلی جالبی نیست. اونطور باید اون متن رو تحلیلش کرد تا دید که با متون دیگر منطبقه یا نه، به صورت اجتهادی رو متن کار کرد. خب فقها رو متون روایات چجوری کار میکنن؟ برای اجتهادی کار میکنن دیگه. همین رو ما در جای دیگه مطرح بکنیم، به نظر میرسه که اشکالی در استناد نباشه. حالا انشاءالله جلسه بعد این روایات هم یه مروری میکنیم ببینیم که مفادشون چیه. صلی الله علی محمد.